رسیدیم به ساعت 12. شما همچنان صدای ما رو از تهران جام جم پخش رادیو ورزش میشنوید. امیدوارم آنچه تا به الان از این شبکه تقدیم شما شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه و همراهیتون همچنان ادامه داشته باشه تا پایان بخش نخست برنامه ها، یعنی ساعت 14. ازتون دعوت میکنم تا حدود ساعت 13 برنامه ورزش و جامعه رو بشنوید.
ورزش و جامعه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان محترم سلام، وقتتون بخیر. خیلی متشکرم از اینکه انتخاب کردید شبکه رادیویی ورزش رو برای شنیدن و برنامه‌ای که تقدیم شما میشه در این لحظه ورزش و جامعه است. ما در طول این هفته در مورد قراردادهای حرفه‌ای صحبت کردیم و وظایف و تعهداتی که طرف دوم نسبت به طرف اول داره. طرف دوم یعنی بازیکنان و مربیان. این که از نظر حرفه‌ای چطور باید زندگی بکنن، چطور باید قرارداد تبلیغاتی ببندن، کجاها قراردادهای تبلیغاتیشون به باشگاه مربوط میشه، باشگاه آیا میتونه اجازه بده که اجازه نده که با یک سری از شرکت‌ها قرارداد امضا بکنن، این باید توی قرارداد ابتدایی قید بشه، نباید قید بشه، به عنوان تبصره است، به عنوان ماده است، به عنوان ضمیمه است. این همه صحبت‌هایی بود که در این هفته انجام دادیم و انجام خواهیم داد. روز گذشته با ارسلان کاظمی، یکی از بسکتبالیست‌های نامی کشورمون صحبت کردیم که هم خب تجربه NBA داره، هم تجربه لیگ چین رو داره و هم تجربه لیگ ایران، و در مورد قراردادها و تفاوت‌ها در این سه کشور باهاش صحبت کردیم. به نکات جالبی رسیدیم. امروز قطعاً یکی دیگر از میهمانان ما ورزشی خواهد بود و ورزشکار خواهد بود. همه میهمانان ما ورزشی هستند به نوعی. اما با یک ورزشکار دیگه در یک رشته ورزشی دیگه صحبت می‌کنیم و از قرارداد او هم جویا خواهیم شد تا ببینیم تفاوت در رشته‌ها به چه صورته. شاید فاکتورها و شاخص‌هایی که در فوتبال مورد اهمیت قرار میگیره در رشته های دیگه اینطور نباشه، از کنار خیلی هاش خیلی ساده بگذرن و مواردی رو هم اضافه بکنن که شاید اصلا در فوتبال محلی از اعراب نداشته باشه. همراه ما باشید تا پایان برنامه. سعی میکنیم که بحث رو خیلی مفصل و جامع تقدیم شما بکنیم و امیدوارم که مورد توجهتون قرار بگیره. ۲۲۰-۲۳۰-۸۷-۸۸ شماره تلفن های برنامه است. شما هم در این خصوص اگر نظری دارید با ما صحبت بکنید. فکر میکنید که چه شاخص هایی میتونه در قرارداد به عنوان تعهد طرف دوم قرار گرفته بشه، یعنی بازیکنان و مربیان، که به افزایش کیفیت کار اونها در تیم ها کمک بکنه. مواردی که تا کنون دیدید، اتفاقاتی که ممکنه برای تیم‌ها حاشیه ساز شده باشه و در ذهن شما ثبت شده رو مرور بکنید و در موردش با ما صحبت بکنید. اینکه چه قراردادهایی میتونه قرارداد کامل تری باشه. فکر میکنید مثلا اگر در قرارداد فلان بازیکن این نکته درج میشد، این نکته قید میشد، این بازیکن دیگه مثلا اون حرکتی که الان شما به یاد میارید ازش و به زعم شما به ضرر یک تیم تموم شده رو انجام نمیداد. در این مورد با ما صحبت بکنید. خیلی متشکرم. ورزش و جامعه تا ساعت 13 تقدیم شما میشه.
ورزش و جامعه، نگاهی جامعه شناسانه به ورزش و حواشی آن.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم. یه مهمان خیلی عزیز دارم، کسی که کاملا در جریان اتفاقاتی از این دست هستند، اونم نه یک بار، نه دو بار، نه یه پرونده، نه دو پرونده، شاید صدها پرونده رو مرور کردن در این خصوص و فکر میکنم بحث داغی رو بتونیم باشون داشته باشیم. تا لحظات دیگه گفتگو خواهم کرد با آقای دکتر محمودی، آقای دکتر مهدی محمودی، مشاور حقوقی اتحادیه باشگاه‌های کشور، و در مورد وضعیت قرارداد بازیکنان و اینکه در طرف دوم قرارداد چیا باید قید بشه در فوتبال ما. اصلا آیا کشور به کشور با هم متفاوته؟ قطعا اینطوریه بر اساس فرهنگ‌هاشون. یه زمانی بود مثلا در مورد این نقش و نگارهایی که روی دست انجام میشد، حالا خالکوبی، تتو و عناوینی که در موردش به کار میبرن، ما خب قوانین سفت و سختی داشتیم، الان یه کمی ساده تر دارن باهاش برخورد میکنن. مدل مو مثلا، منتها اینکه این مدل مو، این شکل و شمایل حالا روی دستا قید میشد تو قرارداد یا نمیشد، دقیقاً یه اصلا نکته بود که آقا تو قرارداد قید کردی، بازیکن ملزم به اجرای اونه بر اساس قوانین لیگ ایران. اگرم قید نکردی که نمیتونی یهو بیای بهش بگی آقا نکن. مثلا تو از یه فضای بالا ایرانی ها که به کناری بحث دیگه، بازیکن خارجی که میاد که مثلا مدل متقاشر اینطوریه. و الان خب البته با تعامل خیلی بیشتری سازمان لیگ داره برخورد میکنه که به نظر من جای تقدیر داره واقعا این تعامل و انعطاف پذیری. یعنی این انعطاف پذیری از نکات مثبتی هست که به لیگ ما اضافه شده از طرف مسئولین و شایسته تقدیره. آقای دکتر محمودی عزیز سلام بر شما، خیلی خوش اومدید به برنامه ورزش و جامعه.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما، تمام همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر محمودی عزیز. این هفته ما داریم در مورد طرف دوم قراردادها و چگونگی برخورد حرفه‌ای و منطقی با اونها صحبت میکنیم. طرف دوم رو معمولا بازیکن و مربی در نظر میگیریم. بر اساس قوانین داخلی کشورها چه بندهایی بجز تعهدات مالی باشگاه به بازیکن و حضور به موقع در سر تمرینات و سر مسابقات از طرف بازیکن به باشگاه نوشته میشه و قید میشه که باید این موارد رعایت بشه؟ آیا یک قرارداد فقط در واقع این اتوبان دو طرفه رو شامل میشه یا به نظر شما باید خیلی مفصل تر از اینها باشه؟
ببینید، اولا هر کشوری خب قوانین خاصی داره و به اصل آزادی قراردادها همه کشورها احترام میذارن. تو ایران هم ماده 10 قانون معدنی اومده همینو بیان کرده و قراردادهای خصوصی رو نسبت به کسانی که اونو منعقد میکنن در صورتی که مخالف صریح قانون نباشه رو قبول داره. خب این یه اثراتی داره که طرفین میتونن آزادانه و شرایط قرارداد رو مشخص کنن و قرارداد رو الزام آور کنن. فیفا برای اینکه بتونه این مشکل رو حل بکنه سال 2008 یه بخشنامه‌ای رو، بخشنامه 1171 رو به کلیه کشورهای عضو خودش فرستاد. حداقل الزامات برای عقد قرارداد رو مشخص کرده برای بازیکن حرفه‌ای رو که بعد قراردادها مثلا در فوتبال انگلیس شما حداقل 20 صفحه می‌بینید که قرارداد هست. در اونجا فیفا رو وظایف باشگاه‌ها رو که گفتید مشخص کرده، حالا شما به اون کار ندارید. تو بند 5ش وظایف و تعهدات بازیکنان رو گفته که اولا بازیکن‌ها باید با بالاترین توانایی خود در مسابقات شرکت کنن، یعنی این یه وظیفه است که ازشون خواسته. شرکت در تمرینات، بازی تدارکاتی، این بعد آره موضوعی که شما مطرح میکنین، حفظ روش زندگی سالم به همراه استاندارد بالای آمادگی جسمانی، رعایت و عمل بر اساس دستورالعمل‌های رسمی باشگاه. یعنی باشگاه اگر کاملا قبل از انعقاد قرارداد دستورالعملی داره و حتی این نامه انضباطی خودش رو به بازیکن ابلاغ بکنه، بازیکنان موظفن که رعایت بکنن. مثلا بازیکنان متعهد هستن امتناع و خودداری از شرکت در دیگر فعالیت‌های فوتبالی، مراقبت از اموال باشگاه و پس دادن آنها. یا رو حالا فیفا مشخص کرده اگر مثلا بازیکن بیماری داره که یا تصادفی کرده باید بلافاصله باشگاه رو مطلع بکنه. قوانین و مقررات فدراسیون، حالا سازمان برگزار کننده مسابقات، یکی از بندهایی که خیلی مهم هست به وجود آوردن بدنامی و بی‌آبرویی برای باشگاه است. مثلا شما می‌بینید بسیار بازیکنان مصاحبه میکنن و مثلا باشگاه رو زیر سوال میبرن، این مدت که حقوق ما رو پرداخت نکردین، به نوعی به بدنامی باشگاه منجر میشه. یا تعهد دیگه ای دارن، عدم شرکت در شرط بندی. حالا ما سعی کردیم که اینا رو تا حدی در اون قراردادهای نمونه ای که سال 90-91 تنظیم شد که برای باشگاه فقط جنبه راهنمایی داشت و الزام آور نبود بیاریم، که خوشبختانه میبینیم این اصول رو دارن رعایت میکنن و تو بندها این هست. ولی حالا یه سری موارد میاره، مثلا ضعف فنی. ضعف فنی مثلا توجیه نداره، یعنی ما ملاک عینی نداریم که حالا بیایم بر اساس اون بگیم آره یه بازیکن مثلا بد بوده یا خوب بوده. ولی این اصول کلی رو فیفا خوشبختانه مشخص کرده و من به نظرم که اگر اون رو رعایت بکنیم بسیاری از این مشکلاتی که بین بازیکنان و باشگاه هست به نوعی برطرف میشه.
دقیقاً، نکات جالبی. در مورد بستن قرارداد تبلیغ چطور؟ یه اتفاقی الان داره تو فضای مجازی میفته آقای دکتر محمودی بله. عزیز که بله. فکر میکنم شما یکی از اشخاصی باشید که خوب بتونید در موردش صحبت بکنید. در اتفاقا یکی از بخش‌های فضای مجازی که خیلی پرطرفدار هم هست در ایران و خب دنبال کننده های زیادی در صفحات مختلف حضور دارن، بازیکنان الان در پویش‌های تبلیغاتی شرکت میکنن که بر اساس این پویش مثلا میگن من 120 نفر رو دنبال میکنم، شما اگر میخواید در قرعه کشی شرکت بکنید باید این 120 نفر رو دنبال بکنید و بعد به قید قرعه از طرف مثلا شرکت هشتگ چیچی یا مثلا بهمان شرکت به شما یه جایزه اهدا خواهد شد. این قاعدتا حضور بازیکن به واسطه مقبولیت اجتماعیش در یک پویش تبلیغاتیه و اصلا فکر نمیکنم ایرادی داشته باشه به ذات، این که خب آقا از جایگاه اجتماعیش داره پول در میاره، نوش جونش. اما جنس تبلیغ، آینده این تبلیغ، این که مردم به واسطه نام این ورزشکار وارد چه پویشی میشن و بعد چه استفاده ای از مردم میشه، آیا این رو هم میتونیم از ورزشکار انتظار داشته باشیم که تو چنین پویش هایی که شاید آیندهش مشخص نیست چه اتفاقی داره در ادامهش میفته و تو چه اشخاصی رو تبلیغ میکنی؟ آیا مثلا شأن ورزشکار ما هست که مثلا یک مدل فارسی اینفلوئنسر بگیم، یه تاثیرگذار اجتماعی رو مثلا بتونه تبلیغ بکنه، حالا تو هر حوزه‌ای، مثلا آشپزی باشه، تو حوزه لباس باشه، تو یا حوزه‌های دیگه، یا نیست و باشگاه یا میتونه ورود بکنه یا نه، الان میتونه ورود بکنه یا بعد تو قرارداد میگنجون. اینا همه سوالاتی هست که به واسطه شکل جدید تبلیغاتی که من این روزها دارم میبینم بازیکنان بزرگ فوتبال کشورمون درگیر شدن در این فضا به ذهنم رسید و میخواستم با شما مطرح بکنم و نظر شما رو هم بدونم.
ببینید، فیفا توصیه میکنه که راجب حقوق تصویری بازیکن و باشگاه به توافق برسن. تو ماده 6 همین بخشنامه هم اینو اشاره میکنه، ولی به عنوان یک توصیه و اصل میگه که بازیکن میتونه شخصا از حقوق تصویری خود بهره برداری کنه در صورتی که با قراردادهای اسپانسرها یا شرکای باشگاه تناقض نداشته باشه، و در حالی که باشگاه میتونه از حق تصویری بازیکن به عنوان جزئی از تیم یا یک کل بازیکنان استفاده کنه. یعنی این تفکیک اومده گفته که اگه بازیکن در قالب تیم متعلق این حق تصویری به باشگاه است، اگه تکی داره این کارو میکنه خب متعلق به خودشه. ولی اون مسئله ای که میگید ببینید برمیگرده به همون بی‌اعتباری که برای باشگاه یا بدنامی است، که اینا کلماتی است که تو حقوق تعریف شده. مثلا فرض میکنید یه موردی بود که بازیکن چلسی آدریان موتو، این ایشون مصرف ماده مخدر داشت و باشگاه چلسی بلافاصله فصل قرارداد میکنه با ایشون و میرن شکایت میکنه به فیفا و به کس میرسه و یه پرونده خیلی طولانی بود، ولی در نهایت حق به باشگاه داده شده بود. گفتن ایشون با این کارش، با اینکه چیز شخصی بود، ولی به اعتبار باشگاه لطمه بزرگی وارد کرده و باشگاه میتونست قراردادش رو فصل بکنه. اگر بیایم اینو حالا جنبه عمومی بهش بدیم، هر کاری که بازیکن بکنه که به اعتبار باشگاه خدشه وارد میکنه اونو ما باید جلوشو بگیریم و بازیکن مجاز نیست انجام بده. مثلا شرط بندی هست، نمیدونم حالا تبلیغ چیزی هست، اینا رو من به نظرم که این تفکیکای قائل بشیم که اون بازیکن حق داره از تصویر شخصی خودش استفاده کنه، ولی مادام که به اعتبار باشگاه لطمه وارد نکنه.
مت متشکرم. این نکته نکته بسیار قابل توجهی هست. در مورد پیشکسوتان چطور؟ خب برخی در واقع بازیکنان این کارا رو بعد از دوران فوتبالیشون انجام میدن. نظر خود شما چیه؟ آیا چنین شکل تبلیغاتی به سود بازیکنان هست یا به ضررشون؟
نه ببینید، خوبه ما با فوتبال...
پیشکسوتها، نه صرفا بازیکنها، پیشکسوتان فوتبال.
نه ببینید، ما باید فوتبال در کل بگیریم. یعنی اصلی هست، میگه فوتبال برای فوتبال، هر چیزی که به اعتبار فوتبال. یعنی ما همه داریم راجع به یه موضوعی صحبت میکنیم که به نوعی درش دخیل هستیم و به اون علاقمند هستیم، اون فوتباله. آیا باید ببینیم این کار ما به فوتبال در کل لطمه وارد میکنه یا نه؟ پسندیده نیست یه سری کارا رو، حالا پیشکسوتان قراردادی ندارن، ولی خب بالاخره سمبل یه باشگاهی هستن، سالها زحمت کشتن، هر رفتار هر کردار اونا میتونه به نوعی به باشگاه قبلیشون لطمه وارد بکنه. من به نظرم این قاعده کلی است و حالا کمیته اخلاق به نوعی میتونه وارد این موارد بشه و جلوی این کاری که به اعتبار فوتبال لطمه وارد میکنه رو بگیره.
دقیقاً، متشکرم. در مورد زندگی حرفه‌ای چطور؟ چقدر کشور با کشور متفاوته؟ چه قوانینی معمولاً توی قراردادها گنجونده میشه؟ مثلا یک باشگاه این اجازه رو داره که ساعت خواب بازیکنش رو چک بکنه؟
ببینید، من حالا یک باشگاه لیگ برتری ما بود که مربی هم حالا خوشبختانه از خارج آورده بودن، ایرانی بود که در خارج کار کرده بود، اومده بود، من باش صحبت کردم. در خارج معمولاً بازیکن 8 ساعت در روز در اختیار باشگاه است. باشگاه تعیین میکنه که چی کار کنه در تمرینات، مثلا بیاد، حالا امروز تمرین نداریم، بیاد تو باشگاه، نهار اینه، بعد از ظهر اینه. من با ایشون صحبت کردم، گفتم که شما مثلا تمرینتون صبح تمام میشه، بعد از ظهر چی کار میکنه؟ گفت که تا الان ما کاری به کارشون نداریم و آزاد هستن هر کاری بخوام بکنن. در واقع باشگاه، ببینید، بازیکن حرفه‌ای سرمایه‌اش هست. یعنی شما مثلا قدیما 30 سال پیش بازیکن هم در زمین خاکی بازی میکردن، بعد از ظهر میومد تو لیگ بازی میکرد، باشه، حالا اومدن اینا رو تفکیک کردن، بازیکن باید رعایت بکنه. و زندگی حرفه‌ای هم همین هست. یعنی بازیکن حرفه‌ای ملزم هست که مثلا ساعت 9 صبح تمرین هست، سر حال در تمرین حضور پیدا کنه. متاسفانه تو ما نداریم این کنترل رو، در بازیکن‌های خودمون نمی‌بینیم و بیشتر بازیکنان من می‌بینم که شب زنده دار هستن، یعنی فعالیت شبانه‌شون بیشتر معمولاً
روزانه‌شونه. دقیقاً، خب
تا ساعت 12 ظهر معمولا شما بهشون دسترسی ندارین چون خوابن. بعد از اون حالا تازه اگه صبح باشگاه مثلا ملزم کنن بازیکنان رو بیان تمرینات صبحگاهی داشته باشن، اینا یه مقدار میتونن انضباط رو حاکم بکنن، ولی ایراد از باشگاه هاست که کنترل زیادی روی بازیکناشون که به نوعی سرمایه‌شون هست.
اینو چطور تو قرارداد میارن؟ یعنی میگن آقا مثلا ما اگر شما رو تو فلان قهوه خونه ببینیم مثلا میتون، اصلا تو قراردادهای ما مرسوم هست الان میاد؟
نه نیستش، این نیستش، ولی رعایت حالا زندگی استانداردی که میگن، استاندارد رو خب اگه تعریف کنیم که این هست که مثلا خواب مشخص باشه، اگر اردویی باشه حالا سعی میکنن در اردوها، برای همین اردو میذارن که قبل از مسابقات که به نوعی بتونن انضباط رو مثلا به طور موقت حاکم کنن، ولی در نهایت باشگاه میگم کنترل آنچنانی ندارن. یعنی بازیکنان تقریبا آزاد هستن، فقط اون وقتای تمرین و روزهای مسابقات در اختیار باشگاه هستن، ولی زندگی آزادی دارم و فکر میکنم این یه ایرادی است برای فوتبال ما که باشگاه.
شما این فعالیت رو خارج از کشور هم دنبال کردید، چه تفاوتی با ایران میکنه؟ تجربه ای اگر در کشور خاصی دارید برام توضیح بدید.
ببینید، باشگاه ها خب چیز هستن، باشگاه ها این فضای بزرگی هستن، شما فقط یه زمین تمرین نمیبینید، امکانات خیلی خوبی دارن که بازیکن ها مثلا یه سری از هواداران علاقمند هستن عکس بگیرن با بازیکنان خاصی. باشگاه از این طریق درآمدزایی میکنه، مثلا ساعت 11 فلان روز دو تا بازیکن میان، طرفدارشو میان باشگاه درآمدزایی میکنه، یا لباسا رو امضا میکنن، یا نهار باشگاه در خارج میگن که ما باید با هوادارامون زندگی بکنیم، یعنی رابطه متقابل داشته باشیم. مثلا وقت نهار یه سری از هواداران حالا ویژه رو دعوت میکنن به محل غذاخوریشون، مربی رو ببینن، رفتارشو ببینن، بازیکن رو ببینن، که ایده هواداران به بازیکنان منتقل بشه، نظراتشون یه عادت دو سویه رو برقرار میکنن. ما اینا رو کم میبینیم در ایران، یعنی زندگی اجتماعی بازی ما خیلی دور هستیم. یعنی مثلا مطبوعات و اینا یه تصوری از بازیکنان درست میکنن که شاید در واقع نباشه، ولی وقتی این برخوردها زیاد میشه واقعیت‌ها هست، بازیکنان هواداران رو میبینن، هواداران بازیکن واقعی رو میبینن، شخصیتشون آشنا میشن. اینه که باید این داشته باشه. ما چون باشگاهمون امکانات خوبی ندارن، نمیتونن از این استفاده بکنن، هم درآمدزایی داشته باشن، هم باعث پیشرفت باشگاه بشه و مثلا روحیات خاصی که هواداران دارن منتقل کنن به بازیکنان که اونا مثلا پیروی کنن از اون اصول. برای همینه که من به نظرم ضعف باشگاه هاست که نمیتونن این بهره برداری رو بکنن.
آقای دکتر محمودی عزیز خیلی متشکرم ازتون از اینکه رو خط برنامه اومدید و در این گفتگو شرکت کردید.
خیلی متشکرم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
ورزش و جامعه، نگاهی به ورزش و حواشی آن از منظر جامعه شناسی، شنبه تا پنج شنبه 12 تا 13 از رادیو ورزش، موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز. ورزش و جامعه.
خیلی متشکرم از اینکه رادیو ورزش و ورزش و جامعه رو میشنوید. میهمان بعدی این برنامه آقای ابوذر مهاجر هستن، از بازیکنان ایرانی شاغل در لیگ‌های خارج از ایران در رشته ورزشی کبدی، که خب به عبارتی بهشون لژیونر هم میگن دیگه، لژیونر کبدی ما، و میخوام باشون صحبت بکنم در مورد شکل قراردادهای که اونجا باشون میبندن. آقا سلام، وقت بخیر.
سلام و عرض ادب خدمت شما و تمام همکاراتون و همچنین تمام شنوندگان عزیز.
شکرم. هند مشغول هستی درسته؟
بله.
شکل بستن قرارداد با یک بازیکن حرفه‌ای در رشته کبدی در هند چطوریه؟ چه خواسته ای از شما دارن؟ جدا از اینکه تعهد میکنن حق و حقوقی رو به شما پرداخت کنن، در قبالش ازتون چی میخوان؟
درسته، حقیقتا ما توی لیگ هندوستان یه لیگ حرفه‌ای رو داریم تجربه میکنیم که باید 21 صفحه قرارداد امضا کنیم و توی اون قرارداد تعهداتی هست که هم باید بازیکن به باشگاه، هم باشگاه به بازیکن یه سری تعهداتی داره که باید اونا همه انجام بشه. تمام ریز نکات در اون قرارداد نوشته شده و باید هم طبق اون قرارداد بریم جلو. جوریه که ما وقتی قرارداد امضا میکنیم 3 روز 4 روز قبل از مسابقات 2 تا جلسه داریم با مسئولین استار اسپورت یا همون پرو تبدی و دوباره ذکر میشین این مفاد قرارداد و اینکه روی صفحه نمایش برامون میارن و برامون توضیح میدن که اگر مثلا این کارا رو انجام بدین اینقدر جریمه داره، یا اگر 2 دفعه مثلا این اتفاق بیفته برای شما دیسکالیفه میشین، و یکی اینکه 2 لیست سیاه شاید ببین. یه سری مسائلی هست که توی این 21 صفحه ذکر شده و هم برای بازیکن و هم برای باشگاه که باید به تعهدات خودشون عمل کنن.
بله، خدمت شما عرض کنم که در زندگی حرفه‌ای به چه صورت هست آقای مهاجر عزیز؟ یعنی به شما میگن مثلا چه ساعتی بیا، چه ساعتی برو، چه ساعتی بخوام، چه ساعتی پاشو؟
زندگی حرفه‌ای ما یه جوری که با توجه به ورزش که الان ما داریم میریم جلو، یعنی ما تو ورزش اونو داریم حرفه‌ای دنبال میکنیم، باید زندگیمون هم حرفه‌ای باشه، یعنی خوابمون باید منظم باشه، یه تایمی داشته باشه.
نه، این تعهد اخلاقی خودت هست یا باشگاه ملزمت میکنه؟
نه از طریق مثلا باشگاه ما فقط یه سری نکاتی هست که ما باید توی، یعنی تو مسابقاتی که هستیم، این 3 ماهی که ما در اختیار باشگاه هستیم و 1 ماه هم توی اردوگاه که میشه 4 ماه، این 4 ماه تا اون اختیار باید در اختیار باشگاه باشیم. یعنی هیچ کاری، هیچ شاید مثلا اولش با هم صحبت میکنن که حتی توی فضای مجازی هم نمیتونیم زیاد فعالیت کنیم، حتی واتساپ شاید مثلا توی این اینستاگرام یه سری چیزا رو، نکاتی رو بهمون میگن که مثلا نباید توی این اینستاگرام یا توی واتساپ بیشتر از حد مجاز مثلا پا وردن یا مثلا بخواین کاری انجام بدیم. همین اینا رصد میشه.
پس دقیقاً فضای مجازیتون رصد میشه؟
بله.
ملزم به انجام چه کارهایی هستی؟ چیا واسه تون ممنوعه؟ الان مثلا یکی از شما بخواد یه پست تبلیغاتی بذاری توی صفحه مجازیت؟
ما این 3-4 ماهی که در اختیار تیم هستیم تمامه تبلیغات تیم و مثلا یا انفرادی، اگه بخوایم مثلا یه چیزی رو بریم، چون چند بار من اینجا اتفاقی واسم افتاد و رفتیم مثلا مثل آب میوه های مثلا تگدانه رو مثال بزنن، یا
حالا اسم برندش هم نگید بهتره.
بله بله نه به طور مثال گفتم یه سری از
مثال هم نگید. خب
یه سری از برندهایی که مثلا توی ایران داریم و اونجا وقتی میخوایم توی هند تبلیغات کنیم، این تبلیغات هزینش میره به حساب خود باشگاه. یعنی اینجوری نیست که مثلا به حساب خود چیز بیاد، به حساب خود بازیکن بیاد. شرط اینجوری که چون اونجا حقیقتاً مدیر برنامه خودمون نداریم، یعنی مثلا خودمون همه کاره تیم، همه کاره خودمون خودمونیم. اینجوری نیست که مثلا با توجه کنین تمام لژیونرها یا بازیکنهای فوتبال رو توجه کنین، همه مدیر برنامه دارن و تمام کارشون رو اونا انجام میدن، ولی اینجور شرایطی برای ما نیست. ما حقیقتا خودمون همه کار خودمون هستیم، یعنی هم مدیر برنامه هم بازیکن.
بعد قرارداداتون حالا تو کبدی اینجوریه یا با رشته های دیگه؟ مثلا از کریکت خبر داری؟ چون کریکت هم میدونم خیلی محبوبه توی هند.
اول الان شرایطی جوریه که دارن مثلا کبدی رو جا میندازن که بالاتر از کریکت بره، ولی خب الان شرایطش رو باید اول فراهم کنم بعد این اتفاق بیفته، چون کریکت واقعا توی اونجا ورزش اولشونه و طرفدارای خیلی بیشتری نسبت به کبدی داره.
نمیدونم البته، خب اینو صرفا از رو کنجکاوی میپرسم، اینکه اطلاعی از قرارداداش داری یا نه، چون اصلا لزومی نداره تو از قرارداد کریکت چیزی بدونی.
کریکت دقیقا تقریبا مثل همین رشته خودمونه.
یعنی شما هر رشته خودتونه، فکر کنم میخوام مقایسهش بکنی با فوتبال. گفتم شما هر جا دیگه به تنگ میای شروع میکنید آقا مثلا کریکتیا نگاه کن چقدر زیاد میگیرن، ما مثلا
نه نگاه کن الان اونا چون همه چیزشون شفافه، یعنی ما تو مسابقات که هستیم یه آچینی برگزار میکنن یا مزایدی برگزار میکنن، هم برای کریکت هم برای کبدی. برای کبدی که ما اونجا حضور نداریم، ولی برای کریکت اکثرا توی مزایده هاشون هست. اونجا مزایده ها که برگزار میشه به صورت زنده پخش میشه از شبکه استارسپورت و ما اکثرا میبینیم و مشخصه که مثلا قراردادشون بالای مثلا 15 میلیارد 20 میلیارد به پول ما میشه.
بازیکنه کریکتیشون ها؟
بله بله.
تو خود هند معمولا حالا ورزش کنم، من مثلا با یکی از دوستان صحبت میکردم، ایشون لژیونر فوتسال بودن، توی اندونزی بازی میکنه. تو اندونزی که بازی میکنه به محض اینکه رفته، آقا الان واسه خودش حامی مالی شخصی داره، قراردادش رو بسته، تبلیغ اون رو میکنه، هر جا میره باید ساعتش دستش باشه، کلبش لباس میده، کفش میده، همه چی تامینش میکنه. خلاصه شما وضعیت حامیان مالیتون اونجا چطوریه و آیا باشگاه دخل و تصرفی داره یا نه؟ شما قرارداد شخصی برای تبلیغات مثلا میتونید ببندید؟ اگر ببندید درصدی به باشگاه میرسه یا خیر؟
نه، تمام همه تبلیغات و تمام هزینه هایی که توی تبلیغات میشه، یعنی بازیکن ها رو میبرن واسه تبلیغات و اینا، همه مستقیما به حساب باشگاه واریز میشه و ما فقط تنها چیزی که داریم،
حتی اگه خودت ببندی، مثلا من میگم آقا من کاظم زاده مثلا یه برندی دارم مثلا با همین اسم، میخوام بیام بگم مثلا آقای مهاجر شما بیا بشو سفیر من، بیا بشو چهره تبلیغاتی من میخوام با تو قرارداد ببندم، چون یک ورزشکار خبره کبدی هستی، چون میدونم محبوبیت داری، چون میدونم مثلا کلی نفر دنبالت میکنن میبیننت، بیا مثلا این پیرنی که من طراحی کردم و تنت کن فلانجا باهاش برو. این آیا به باشگاه ربطی پیدا میکنه یا نه؟ توی
اینجا توی اون قراردادی که ما میبندیم، 6 ماه مثلا قراردادی که داریم، ما 6 ماه هیچ اجازه‌ای نداریم که خودسرانه بخوایم مثلا با یه برندی کار بکنیم. یعنی هر برندی که هست باید با باشگاه و با باشگاه و رئیس باشگاه باید مثلا قرارداد ببنده و پولش هم مستقیما به حساب باشگاه میریزن.
بعد باشگاه چند درصد میگیره؟ چند درصد به شما میده؟
ما هیچ پولی از طرف باشگاه نمیگیریم. ما فقط تنها چیزی که میگیریم یه قراردادی که با باشگاه میبندیم و باشگاه توی این حالتی که الان هست یه اختیاراتی داره که اگه دلش بخواد مثلا میتونه توی مسابقاتی به صورت مثلا هدیه، مثلا میگه این مسابقه رو شما ببرین 10 میلیون مثلا بهتون نفری پول میدی.
یعنی هیچ پولی به شما نمیده در قرارداد تبلیغاتی؟
نه، هیچ تعهدی ندارن که با توجه به این مثلا چند تا بالاخره درسه
حتی اگه خودت ببندی، من میگم من اصلا من